بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می کنم خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام، برنامه‌ای که جدیداً خدمتون هستیم. انشالله سه شنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران عزیز اسلامی خدمت شما خواهیم رسید و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. عزیزانی که دغدغه مسائل شرعی و احکام دارن، سوال دارن، چه بسا ممکنه برای خودشون پیش اومده باشه، چه بسا ممکنه در فضای مجازی به سوال احکامی برخوردن و به دنبال پاسخش هستن، یا بر صورت مواضع مبتلابهی که در بحث نمازتون، بحث روزتون، بحث طهارت و پاکی و مواضع احکام شرعی که خیلی هم گسترده هست، انشالله از این فرصت استفاده کنید، ارتباط برقرار کنید با برنامه روشنای احکام و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه، چه تلفن که خوب به راحتی میتونید تماس بگیرید، عزیزانی که در ایران هستن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، ارتباط زنده برقرار کنید، خودتون سوالتون رو مطرح بفرمایید و ما هم پاسخگو هستیم. این راه اول هست. راه بعدی شماره که برای شما زیرنویس میشه از طریق پیام، عزیزانی که در ایران خارج از کشور میتونن پیام بفرستن و سوالات شرعی و احکام خودشون رو در میون بگذارن. ما هم تلاش میکنیم انشالله در مدت تقریبا یک ساعتی که خدمت شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما باشیم. حاضر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز این برنامه و مخاطبان خوبمون هر کجا که هستید، آرزوی سلامت و تندرستی و سعادت دنیا و آخرت رو براتون دارم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. ما میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام عزیزان بیننده های بزرگوار برای ما ارسال میکنن و منتظر هستیم تا انشالله ارتباط های تلفنی هم برقرار بشه. بر صورت از این فرصت دوستان بیننده شبکه ولیعصر استفاده کنید. روزای سه‌شنبه که بس احکام داریم و خب یکی از برجسته ترین شخصیت های احکام و کارشناسان و اساتید احکام تشریف میانن در برنامه، انشالله نهایت استفاده و بهره رو ببرید که بتونید پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید. اولین سوالی که مطرح شده گفتن که آیا می شود نذر کرد که نماز شب بر انسان واجب بشه؟
نذر تکلیف میاره، بر انسان تکلیف میاره، منتها هر چیزی رو ما نمیتونیم نذر کنیم. قانون نذر اینه، اون چرا که نذر میکنیم چیزی باشه که در هر صورت از نظر شرعی یا عرفی خوب باشه، رجحان داشته باشه. بنابراین چیزی که مکروه نمیتونیم ما نذر بکنیم، چیزی که حرامه نمیتونیم نذر بکنیم، اما برعکس، چیزی که واجبه میتونیم نذر بکنیم، چیزی که مستحبه میتونیم نذر بکنیم. و نماز شب هم جز مستحباته، طبیعتاً نذرش هم نذر صحیحی است و اشکالی هم نداره.
بعد تو بخش دوم سوالشون این بیننده پرسیدن که آیا میشود نماز رو نذر کرد که نماز رو به جماعت خون؟ این نذر هم درست؟
بله. البته اینم توصیه بکنیم که نذرهایی که معمولاً انسان بعدش ممکنه در تنگنا قرار بگیره و راه مفری هم نداشته باشه، این نذرها نکنن. چون نذر تکلیف میاره و اون وقت اگر تخلف عمدی بکنه کفاره داره و مشکل میشه کار. بنابراین اول فکر بکنن، مثل وقفه دیگه، بعدش پشیمانی سودی نداره، مثل وقف است نظرم. و اول فکر بکنه که خب چی میخواد بشه ایشون وقتی که نظر میکنه، که البته با صیغه خاص شرعی، نه با نیت تو دل، نه با جمله که انشالله من همیشه نماز جماعت شرکت خواهم کرد، این نه، این تکلیف نمیاره. اما اگر گفت برای خداست، بر عهده من که همیشه نماز خودم رو به جماعت بخوانم، اون وقت دیگه نماز صبحش هم باید بره مسجد، مشکل میشه کار.
مثلا میشه یک نماز رو مثلا بگه نماز مغرب، بله، یا نماز ظهر.
میتونه بگه که لله علیه، برای خداست، بر عهده من که نماز مغرب و عشاء را در مسجد به جماعت بخوانم. اینه بنادر.
بسیار خوب. اگر دوستان بیننده خودشون رو هم معرفی بکنن خیلی خوب هست، اگر دوست داشتن اسم و فامیلی شریفشون رو و بگن از کدام شهر ایران، بگن از کدام کشور، همراه شبکه از تولی از حسن ممنون و سپاسگزار میشیم که به اسم خودتون سوالات رو مطرح بکنین. گفتن که شرکت در سایت های شرط بندی و سود حاصل از آن چه حکمی دارد؟
شرکتش حرامه و سودش هم انسان مالک نمیشه. سایت های شرط بندی در واقع سایت های قمار هستند. کلمه قمار صحیحه، قمار درست نیست. سایت های شرط بندی در واقع ولو اینکه اسمش عوض شده اما سایت های قمار، یعنی یک نوع قمار بازی است. و جالبه که در کشور جمهوری اسلامی ایران مسئولین این رو به دقت می دانند، یعنی مسئله شریعی، لذا قانونا هم جرمه و قانون هم دستگیر میکنه، قانونا جلوگیری میشه و عرض میشود که مثل فرض کنید یه جایی است که نیروی فرض کنید نیروهای ما متوجه بشن که در اونجا داره مرکز قمار مثلا، میرن اونجا میبندن. سایت های شرط بندی هم به همین نحو هست و حکم قمار رو داره و جایزم نیست.
بیننده بعدیمون گفتن که من در رساله مراجع معظم تقلید خوندم که در غسل اگر حدث اصغر سر بزنه غسل رو باید از سر بگیریم. این مطلب تو ذهن من حک شده و من این مشکل برام ایجاد شده و بارها غسلم رو تکرار میکنم. اولا درسته چه این چیزی؟
نه، درست نیست. البته ممکنه بعضی از فقها این فتوا رو داشته باشن.
حضرت بهجت
رضوان الله علیه، بله. اما مشهور فقها، مشهور که میگیم یعنی اکثر فقها مثل امام رضوان الله علیه و مرحوم آیت الله، عرض میشود که همون قدما مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، مثل عرض میشود مرحوم آیت الله فاضل، نمیدونم اینایی که از قدما بودند و از دنیا رفتن و فعلی ها رهبری از آیت الله سیستانی، اینا فتواش اینه که اگر حدث اصغری سر زد، حالا یعنی چی تو پرانتز بگیم،
بله.
یعنی فرض کنید زیر دوش بود، فرض بر این است که مثلا باد معده از او خارج شد یا نه
ادرار
کرد، نشست ادرار کرد، حالش کار کنم، میگن نیازی نیست که دوباره غسل را از سر بگیرد، نه غسل ادامه بده، منتها غسل جنابتی که نیاز به وضو نداشت، این نیاز به وضو داره. یعنی وقتی میخواد بره نماز بخونه وضو هم بگیره. همین.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بزرگوارمون پشت خط هستن، سرکار خانم احمدی از شیراز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و جناب آقای وحیدپور. یه سوال داشتم جناب آقای وحیدپور، این که برای نماز مستحبی ما وضو می‌گیریم، با اون وضو می‌تونیم نماز واجب بخونیم؟ این یه سوال. سوال دوم این که نافله مغرب و نافله ظهر رو که می‌خوایم بخونیم اگر یه مقدار طول کشید و وارد وقت عشا شدیم یا وقت عصر شدیم، میتونیم نافله مغرب رو تو زمان وقت نماز عصر بخونیم یا حتما باید نافله در زمان خود همون نماز مغرب باشه، وقت فضیلت مغرب باشه و برای نماز ظهر هم همینجور؟ خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خیلی ممنون و سپاسگزار، التماس دعا خیر. بیننده بعدمون جناب آقا رضا هستن از تبریز، خدمت شما سلام عرض میکنم آقا رضا.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خدمت شما و استاد وحیدپورم عزیز سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ان شاء الله که سلامت باشید. یه سوال داشتم درباره اتصال در نماز. بعضی وقتا پیش میاد که مثلا ما توی صف یه نفره هستیم، اون نفر جلویمون که با اون فقط اتصال برقراری، یعنی از چپ و راست ما اتصال نداریم، فقط از جلو، از نفر جلویی با صفهای جلو اتصال نماز برقراره، وسط نماز یه دفعه نیت فرادا میکنه و خودش نمازشو فرادا میخونه، حالا یا بعضی وقتا بلند میشه میره، بعضی وقتا نه همونجوری نشسته دوباره نماز دوم اقتدا میکنیم. خواستم ببینم که اتصال اینجا به هم نمیخوره، نمازمون رو باید چیکار بکنیم، نیت شو یا فرادا بکنیم نکنیم؟ این توضیح بدید، ممنون میشم.
بله حتما، خیلی ممنونم آقا رضا، خدا نگهدارتون بشه ان شاء الله. خب سرکار خانم احمدی دو تا سوال پرسیدن استاد، گفتن که گاهی وضو میگیرن، حالا یا وضوی مستحبی یا وضو برای نماز مستحبی، میتونن باش نماز واجب بخونن؟
هیچ اشکال نداره، هر گونه وضوی شما بگیرید، چه وضوی بگیرید که اصلا برای هیچ کاری نیست، فقط وضوست برای اینکه طاهر باشید، که خودشون میگه وضوء مستحبی، مستحب بس انسان با وضوء باشه. فرض بفرمایید اول صبح خانم آقای میخواد بره سر کار، وضوء رو میگیره و با وضوء، چون خیلی خودش اثر داره،
بله
وضوء نوره، و با وضوء میره سر کار. این وضوء اگر بمانه ظهر میخواد سر کارش نماز ظهر و عصر بخونه، با همین وضوء میخونه. این وضوء برای چی بوده؟ هیچ، با وضوء بودن. یا به قول ایشون وضوء گرفته برای نماز مستحبی، مثلا وضوء گرفته نماز شبش رو خونده، بعدم اذان صبح، بعد میخواد نماز صبح بخونه، نماز صبحش هم میخونه. بنابراین قانونش اینه که با هر گونه وضوئی که برای نماز مستحبی بگیرید یا برای نماز واجب بگیرید یا وضوء مستحبی بگیرید که برای هیچ کاری هم نباشه، با اون وضوء میتونن هر گونه نمازی رو بخونن.
سوال دومشون در خصوص نافله های حالا نماز مغرب و نماز ظهر بود که اگر وارد وقت مثلا عشاء یا وقت عصر بشه باز هم میشود نافله رو خوند؟
میشود خوند، منتها چیزی که هست نافله ها هم برای خودشون وقت دارن، مثل نمازهای واجب که وقت خاص داره، نافله ها هم وقت دارن. نافله ظهر وقت داره برای خودش. وقتش چقدره؟ وقت نافله ظهر این است که اگر شما در آفتاب یه شاخصی بگذارید، مثل خودکار عمودی، اینو میشه میگن یه چوب بگذارید، سایه انداخته دیگه، چون اذان ظهر که میشه سایه میفته اون طرف، سایش اگر دو هفتم این شاخص بود، یعنی مثلا مثال میزنیم، مثلا فرض کنید اگر این شاخص 70 سانت بود، 70 سانت بود مثلا فرض بفرمایید، دو هفتمش این میشه وقت نافله ظهر. حالا شما تو این وقت اگر خوندید ادایی است. به قول ایشون حالا اگه فرض کنید که نه نخوندم، تو این وقت نخوندم، نافلم افتاد اون طرفتر، میشه قضایی؟ اشکالی نداره، میشه قضایی. یا نافله مغرب، نافله مغرب هم خودش وقت داره، نخوندید مثلا مسجد نرفته بودید اصلا، تو خونه خوندید، مغربتون خوندید، نافلش هم خوندید، نافله یه مقدار دیر بود، افتاد تو وقت فضیلت نماز عشاء، اشکالی نداره، منتها قضا حساب میشه، خود به خود قضا حساب میشه.
آقا رضا از تبریز هم گفتن اگر در صف نماز جماعت باشیم، حالا از سمت چپ و راست ممکنه ارتباط نداشته باشیم و ارتباطمون فقط از جلو باشه. حالا اون شخص جلویی شاید مقید نباشه، یا مثلا نمازش رو تبدیل به فرادا بکنه، یا چه بسا برخی از نماز رو رها بکنه، تکلیف نماز چی میشه؟
یعنی در واقع بفرمایید که واسطه اتصال قطع شد، دیگه واسطه نیست، رفت، یا به قول ایشون نشست اصلا. مثل این که واسطه اتصال ما اصلا مسافر بود، اینا میتونید مثال بزنید. شما اصلا مسافر بود،
نمازشو شکست، دو رکعت خوند،
نماز دو رکعت خوند و تمام، که یا نشسته داره ذکر میگه یا رفته، دیگه اتصال من قطع شد. اینجا میگن فرادای قهری، یعنی من بخوام نخوام دست من نیست، قهرن و به صورت خودکار نماز من فرادا شده و نمازم هم هیچ اشکالی هم نداره.
حالا ایشون اشاره کردن به اینکه یک نفر جلو باشه، چه بسا ممکنه یه نفر جلوی ما باشه، ولی از همون جلو هم ممکنه مثلا باز افراد دیگه ای کنارش باشن.
بله، بله.
اون موقع که دیگه مشکلی ایجاد نمیشه.
من یک نفر هستم، فرض کن اینجوری، من یک نفر هستم، ولی صف جلو، صف جلو من طبیعتا اونی که جلو من یه نفره، ولی اونم دست راست داره دست چپ داره. اگر اون آقا هم فرادا کرد، اینجوری نیستش که اتصال به هم بخوره. میدونی چرا؟ چون شما همیشه لازم نیست با خط مستقیم متصل باشید، که ممکنه اصلا فرض از اول این آقا نبود، من میتونستم اقتدا بکنم؟ این آقا اگر جلو من نبود میتونستم اقتدا بکنم؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه یک نفر جلو من خالیه، سمت راست سمت چپشم هستن کسانی، اونا اگر نمازشون هنوز برقراره نماز من فرادا نمیشه.
خب خیلی ممنونم، متشکرم. و اگر توضیح دادید که اون تنها یک نفر نقطه اتصال باشه با، که فرادای قهری با، در واقع میشه. خب آقای آیا خانم موسوی از تهران سوال پرسیدن و گفتن استفاده از وای فای مؤسسات و شرکت ها بدون اجازه از این مؤسسات و شرکت ها، با توجه به اینکه برخی از اماکن ممکن است عمومی باشد و شاید بشود گفت اجازه فهوایی از آنها داریم، یا اینکه اگر بعداً بگوییم ممکن است اجازه بدهند، چه حکمی دارد؟
ببینید در حساب قانون اولیه‌اش این است که شما از اموال دیگران قد استفاده کنید، باید یقین به رضایت اونها داشته باشید. این قانون کلیش، اینو به خاطر بسپنید. وای فای اونم جز اموال، چون مالیات داره.
بله.
مفت که نیست، اونم داره پول میده. بنابراین اگر رفتید منزل کسی، حالا من از اینجا شروع کنم، رفتید منزل کسی، شما میخواید فرض کنید از وایفای منزل اون استفاده بکنید، مثل اینکه میخواد از آب منزل استفاده کنید، معمولا اینجوریست دیگه. یعنی مگه چقدر شما مثلا 2 ساعت اونجا هستید، چقدر مگه از این وایفای میخواد استفاده بکنید؟ علم دارید به اینکه راضیه. اینو میگن اذن فهوا. اذن فهوا یعنی چی؟ یعنی وقتی به من اذن میده که تو بیا خونه ما، وقتی که فرض بفرمایید میری چایشو میخوری میوهشو میخوری، نه راضی نیست که یه چند دقیقه از این وایفای که مثلا حالا حسابشو بکنی شاید به اندازه 500 تومن هم نشه، نمیشه، واقعا هم نمیشه، اینقدر نیست. این میشه یک. اینجا پس آدم میدونه ولو نگه، میدونه که آقا منو دعوت کرده راضی. دو، این که شما میگید نه رفتیم توی یه جایی مثلا فرض کنید که کاری داشتیم، بعد از وایفایی که اونجا نصب کردن، اونم حالا به شرط این که حالا مثلا فرض کنید رمزش هم بدونه، حالا فرض کنید اگر خود اون رمزش رو میگه، این که معلومه، یعنی میگه خب استفاده کن، داره میگه دیگه،
یا بدون رمز گذاشته که همه
استفاده کنن، یا بدون رمز گذاشته همه استفاده کنن، اینجا معلوم میشه که راضیه. اما اگر غیر از این باشه که شما نمیدونید آیا راضی هست من استفاده کنم یا نه، حتما باید رضایت صاحبش رو تحصیل کنید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای حسینی از تهران بیننده بعدیمون پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حسینی سلام علیکم، بفرمایید. آقای حسینی، خب ظاهرا آقای حسینی ارتباطشون قطع شد، منتظرم اگر مجدد وصل شد که در خدمتشون خواهیم بود. سوال بعدی، علیرضا از همدان گفتن که اگر جلوی درب ورودی برخی مساجد یا اماکن عمومی که تعداد زیادی کفش و دمپایی وجود دارد، پا روی کفش ها و دمپایی ها بگذاریم اشکال دارد؟ حالا اینم سوال بعدی نیست، گاهی مثلا کسی میخواد وارد مسجد بشه یا از مسجد مثلا یا از حسینیه داره خارج میشه، اتفاق میفته؟
خب اینم منوط به همون نکته ایست که عرض کردیم که معمولا پا روی کفش دیگران گذاشتن کاریست که مورد رضایت صاحبانش هست. یعنی اینجوری نیست که بله یه وقت است که شما پا میذاری رو کفشش، واقعا دیدی کفش نوه نوه، کفش پا رو گشتی روش لهش کردی، اینجوری نمیخواد کفشش اینجوری بشه، خب اونم دوست نداره، این خلاف رضایت. بنابراین این گونه مواردم توصیه میشه، این جزء موارد اخلاقیه، اگر مسئله شرعی هم نباشه مسئله اخلاقیه، توصیه میشه که شما چنین کاری نکنید، پاتون رو جایی بذارید که کفش دیگران نباشه. و در احوالات حضرت امام رضوان الله علیه هم داره چنین چیزی، شاید هم شما شنیده باشید.
بله.
داره چنین چیزی که گاهی مثلا میمدن ورود به یک مجلسی کنن، میدن نمیشه، دیدید گاهی کفش زیاد ریخته، اصلا راه نیست که من یه جایی پامو بذارم که کفش نباشه، ایشون منصرف میشدن میرفت. یعنی چی این حرفا؟
بله.
یعنی اینکه ما تمرین بکنیم حق الناس رو رعایت بکنیم.
بعضی وقتا به ظاهر خیلی چیزا ساده است اما دقیقه.
خب شروع مهمه. آه. یعنی شما اگه از اینجا شروع کردید به این سادگی رو شما براتون هم نگفتید که این که چیزی نیست. نه ما مال مردمو نمیخوریم. نه اینم حق الناس. اگر اینو رعایت کردی کم کم تمرین میشه که مراحل بالاتر شما آدم رعایت بکنه.
چیز بزرگی مثلا توجه بکنه بهش. خیلی عالی. آقای حسینی از تهران ظاهرا ارتباطشون برقرار شد. آقای حسینی سلام علیکم.
علیکم.
بفهمید برادر. آقای حسینی، آقای حسینی از تهران صدای من رو دارید؟ سلام، بفرمایید. صداتون قطع و وصل میشه آقای حسینی، با تلفن همراهید؟
بله بله.
خب بفرمایید سوالتون، الان داریم صداتون رو. آقای ممتن لطفا صدا رو تقویت بکنید، ممنون میشم.
من خدمتتون بپرسم که اگر از روزه کسی که از نمازشون کسی بخونه که نشه نماز
بخونه،
آیا درست
یا نه؟ بسیار خب، صداتون قطع و وصل شد ولی تقریبا سوالتون رو متوجه شدیم. کسی که نماز و روزه، حالا بس نمازش مطرح است و خودش هم نشسته میخونه. خب آقا مرتضی از ابهر بیننده بعدی ما هستن. آقا مرتضی سلام علیکم.
سلام قربان، وقت بخیر، خسته نباشید، خدا قربان.
ممنونم،
سپاسگزارم. سوالی داشتم، اینکه دو سوال البته، کسی که وسط نماز جماعت، منظور از وسط منظور رکعت اول یا رکعت دوم یا بقیه، میرسه به نماز تو نمازهای 4 رکعتی برفر، این نحوه اتصالش به نماز اگر به صف جماعت اگر لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم. و دو اینکه تو بعضی باشگاه‌های ورزشی موسیقی حرام پخش میشه و مثلا من نوعی امکان اینو ندارم که برم باشگاه دیگه دسترسی ندارم که مثلا از جای دیگه استفاده کنم. اینو تکلیف من ورزشکاری که نمیخوام به این موسیقی گوش کنم چیه؟ آیا راه حلی هست؟ آیا نمیدونم دیگه، حالا آجاها نظر بدم. مرسی.
بله چشم، ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. خب آقای حسینی از تهران گفتن کسی که خود نماز قضای دیگران، حالا ایشون واژه روزه رو آوردن ولی خب روزه دیگه غالبا ارتباطی
روزه دیگه نشسته و ایستاده نداره.
خودش اما نماز خودش رو نشسته میخونه، میتونه نشسته بخونه.
یه قانون نیست و اون این است که ما اگر بخوایم نیابت از دیگران بکنیم، عملی رو انجام بدیم و عمل ما عذری باشه نمیشه. یعنی من الان نماز خودم میخوام بخونم، نشسته میخونم مثلا، خب عذر اب نداره، نشسته بخون. درسته؟ رو صندلی میخونه مثلا. اما میخوام نائب بشم، نائب میت بشم، نماز را بخونم، نماز قضایی مثلا فلان شخصی رو بخونم که از دنیا رفته، ولی نمیتونم نماز اختیاری بخونم، یعنی جوری که سجده میرم میایستم کارهای خودم رو به صورت متعارف انجام میدم، این نمیتونه، این نمیتونه نائب بشه. ولی پسر بزرگ اگر باشه چرا؟ چون پسر بزرگ تکلیف خودشه، نه اینکه اومده پول گرفته. ببینید یه وقت است که کسی تبرعی میخواند، این نمیتونه نشسته. یه وقت است یه کسی پول میگیره میشه اجیر، نمیتونه نشسته. یه وقت یه کسی است مثل پسر بزرگتر، دیگه مثال دیگه هم نداره.
آها.
پسر بزرگتر تکلیفه، مثل نماز خودشه، نماز خودش رو میخواد بخونه چجوری میخونه؟ این پسر میمونه نشسته میخونم. خب نماز بابا یا اگر فتوای این باشه که نماز مادرش هم بخواد قضا کنه، اگر نماز خودش رو نشسته میخونه، نمازای پدر یا مادر رو هم نشسته اون میخواند، اون اب نداره. ولی دیگرانی که یا پول میگیرن یا مجانی، نمیتونن نماز قضای میت را نشسته بخونن.
حالا موردی که فهمید میتونه، اگر مثلا این نشسته خوندن مقطعی باشه، حالا به دلیل مشکلات کمر و پا و این حرفا داره،
پسر بزرگتر،
آره مثلا پسر بزرگتر، ولی بعدن ممکنه مشکل برطرف بشه، باید صبر بکنه؟
نه لزومی نداره، مثل نمازهای خودشه، هیچ فرقی نمیکنه.
خب خیلی ممنونم. آقا مرتضی از ابهر هم دو تا سوال پرسیدن. این کسی که وسط نماز جماعت میرسه، میخواد متصل بشه به امام جماعت، در واقع اقامه بکنه نماز رو با امام، حالا رکعت اول دوم به چه شکل باید؟
منظور ایشونو من متوجه نشدم، یعنی نحوه اتصال میخوان بفهمن یا اینکه چگونه نماز را دنبال بکنه؟
احتمالاً هم بس میشه. آره اینکه میخواد بالاخره مثلا امام جواد رکعت دومه، ایشون میخواد تازه شروع کنه. آه. به چی
نحوه اتصال که مثلا آره. اینه که از قبل از نماز شما بیای تو صف، فرق نمیکنه که آه. در هر صورت باید بری تو یه صفی که یا از راست یا سمت چپ یا سمت جلو شما اتصال به امام داشته باشید، این معلومه. ولی این که چجوری ما نماز رو باید بخونیم، اگر از اول وارد شدید، خب امام در رکعت اول، شما هم در رکعت اولی تکبیرت الاحرام میگید و اقتدا میکنید و حمد و سوره هم نمیخونید و همراهی میکنید با امام، اما این مال رکعت اول. اما یه وقت است در رکعت دوم میاد امام، رکعت دوم شما رکعت اولی، باز هم الله اکبر حمد و سوره رو نمیخونید و امام داره میخونه، شما رکعت اولید، امام قنوت میگیره، شما باید قنوت بگیرید، تبعیته.
با اینکه رکعت اول هست،
بله شما هم قنوت میگیرید، با امام رکوع میرید، با امام دوتا سجده میکنید، امام مینشیند برای تشهد و شما نمینشینید. چرا؟ چون امام رکعت دوم شه، شما بر چی تشهد بخونید؟ شما نیمخیز مینشینید. چرا؟ چون بنشینی تشهد بخونی باطله، تشهد نداره رکعت اول.
بله.
برخیزی تبعیت نکردی، این است که نیمخیز می نشینی. نیمخیز یعنی دستها رو روی زمین میگذارید، زانوها رو از زمین بلند میکنید، نیمخیز می نشینید، امام که برخواست برای رکعت سوم، شما باش بلند میشید، باش بلند، این بهش میگم تجافی.
درست.
نیمخیز تجافی، باش بلند میشید، امام تسبیحات اربعین میخونه، شما رکعت دوم میتونه حمد و سوره میخونید، سوره هم نرسیدی حداقلش حمد تنها رو میخونید، میرید رکوع، میرید رکوع، امام رکعت سوم دیگه تشهد نداره، شما رکعت دومی تشهد داره، سری تشهد رو میخونید، پا میشی، امام رکعت چهارم میشه، شما رکعت سومته، امام هم تسبیحات اربعه میخونه، شما هم تسبیحات اربعه، با هم رکوع میرید، با هم سجده میرید، امام تشهد آخر میخواند، چون شما رکعت سومتونه تشهد نداره، نیازی هم به تجافی دیگه ندارید، امام شروع میکنه به تشهد رکعت چهارم، شما هم برمیخیزید، رکعت چهارمتون دیگه فرادا میخونید.
هر در واقع هر جای نماز که باشن، یعنی امام جماعت رکعت اول، دوم، سوم، چهارم میشود اقتدا کرد؟
بله میشه، غیر از سجده ها. در سجده ها نمیشه، در هنگام قرائت میشه، حتی در رکعت سوم و چهارم هم که امام باشه شما میتونید، منتها یه مقدار سخته، چون در رکعت سوم یا چهارم که امام تسبیحات اربعه میخونه شما اقتدا کنید دیگه مثل رکعت اول و دوم نیست. در رکعت اول و دوم شما نیازی به حمد و سوره نداشتید، ولی در رکعت سوم یا چهارم امام اگر اقتدا کردید شما باید حمد و سوره رو بخونید. بنابراین صبر بکنید، بهترینه صبر بکنید، امام رکوع بره و شما اقتدا بکنید و به امام بپیوندید.
درست. سوال دومیشون هم در خصوص موسیقی هایی که در باشگاه های ورزشی نواخته میشه، البته ایشون اشاره کردن به موسیقی های حرام.
بله.
که دیگه البته حرام تکلیفش معلومه. بله. ولی خب
یعنی مکلف تشخیص میده. ببینید ما توجیه که نمیتونیم بکنیم، که بارها عرض کردیم تشخیص موسیقی دست خود مکلفه، اونم بینه و بین الله، ربطی به من و جناب عالی نداره که مثلا میخواد جواب ما رو بده، نه ما کاریش نداریم. اگر واقعا تشخیص میده که حرام است نباید گوش بده. خب حالا چه استراری داره اون وقت میشون میگه ما چیکار کنیم؟ چون باشگاه ندید شما نباید بره دیگه، چون استرار که ندارید که چه استراری داره؟ مگر اینکه یه وقتی باشه، مثلا اینجوری ما گزینمون اینجوری باشه، فرضمون یه وقتی باشه که ایشون یه بیماری دارد، پزشک متخصص متعهدی گفته است آقا بیماری شما معالجه ندارد جز همین ورزش، اونم تو خونه، نه نمیشه تو خونه، نه شما باید بری باشگاه زیر نظر باشی و ورزش بکنی تا خوب بشی، این معالجه شماست. میشه معالجه، میشه استرار، راه دیگری هم برای معالجه ندارد. میره اونجا یه توفیق اجباری، به قول اینایی که شوخی میکنن میگه یه توفیق اجباری گیرمون بیار که یه آهنگی هم گوش بکنیم که گناه هم نکرده باشیم.
درست.
اون وقت دیگه چاره نداره، میره اونم تازه اونجا میره چاره نداره، اونم باید یه کاری بکنه که وقتی با اونا هماهنگی میکنه در عرض شود که کارها تو باشگاه، باید یه کاری بکنه که با صدا رو نشنود، پنبه بذاره تو گوشش
نشنوه.
بله.
آخه بعضی وقتا این ورزشه با اون ریتم موسیقی
میشه استرار. باز اگر واقعا جوری که نشنود نمیتونه استرار باشه ها، ببینید استرار معنای خیلی سختی داره، معنای خاصی داره، اون وقت بله، اون وقت دیگه حالا چاره ای نیست، میگه باشه اب نداره.
خب خیلی ممنونم، این هم از این سوال. بریم ادامه سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده. دوستان عزیز بیننده برنامه روشنای احکام، ما سه شنبه ها خدمتون میرسیم از ساعت 17 تا 18 انشاءالله برنامه‌ریزی بکنید. به دوستان رفقاتون بگید که شبکه از ولی عصر بحث احکام داره و فرصت خیلی خوبی است که ما سوالات شرعی و احکام شما رو دریافت بکنیم و پاسخ بدیم. هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید پیام بدید و از دو طریق ارتباطی که برای شما زیرنویس شده سوالات خودتون رو به ما برسونید. حالا اگر که دوستان هم مایل بودن مثلا نام مرجع تقلیدشون رو هم در پیام ها اینها بگن، چون برخی سوال ها ممکنه نظرات مراجع معظم تقلید با هم متفاوت باشه، حتما بفرمایید، خیلی کمک میکنه. یه پیام دیگه بخونم و بعد انشالله بریم فاصله رو داشته باشیم و تا فرمان. یه عزیزی گفتن که من مقلد حضرت آقای سیستانی هستم، طرحی رو بانک ملی داره با عنوان طرح صدف، شخص مثلا 50 میلیون میگذاره توی بانک، بعد از 6 ماه 200 میلیون وام دریافت میکنه که 18% هم در واقع باید سود در واقع بده. این از نظر شرعی درسته به این شکل؟
دو سه تا نکته داره. یکی این که ما پول رو میگذاریم داریم قرض میدیم به بانک، همین دیگه، پسندازه، این پول پسندازه، بهش میگن مسدودی، حساب مسدودی، یعنی حق برداشت نداریم، بسته میشه تا اینکه به ما اون از مشاور تسهیلات رو بدن. تازه حالا بعضیش هم اینجوریه که تا تمام اقساط تسهیلات رو ندی اصلا اون پولو نمیتونی شما برداری. بعضی وقتا اینجوری هم هست. اینجا قدم اولی که ما وقتی پولو میذاریم شرط نباید بکنیم. یعنی من این پولو میذارم به شرط اینکه بانک به من اون تسهیلات را بدهد. این رباست. پس چیکار باید بکنم؟ بانک ها اومدن اینجا یه کاری کردن. یه مدتی قبل گفتن شما پول رو هم سپرده گذاری بکنید، پس انداز نباشه.
بله.
شما پول رو اینجا بگذارید، مثلا میگه 50 میلیون شما بذار، 50 میلیون رو سپرده گذاری میکنید، سپرده گذاری دیگه قرض الحسنه نیست، یعنی با پول شما کار میشه، به نفع شما هم هست، چون سودم دارید چون باش کار میشه. اگر اینجور باشه هیچ مشکلی نداره. این نکته اول. و اما اینکه حالا اونا به شما پول رو میدن، اونا چی؟ ببینید بده بستونه، من میدم وقتی شرط درش نباشه ربا نیست، اشکال نداره، رفتم دادم شرطم نکردم. بله انگیزه دارم، انگیزه دارم. یعنی چی؟ به شما میگن که چرا این پولو گذاشتی؟ میگه خب به خاطر اینکه بعدش به من تسهیلات بدن دیگه، چیکار بکنم دیگه. این انگیزه است، این شرط نیست. میدونید فرق انگیزه و شرط چیه؟ فرقش اینه که اگر بانک تخلف کرد به شما اون تسهیلات رو نداد، شما میگه خب باش، ما شرطی نکرده بودیم که، طلبی نداریم، الزام نداریم، این اشکال نداره. اما یه وقت هست نه، خودتون طلبکار میدونید، الزام میکنید، میگه نه، میری اونجا اعتراض میکنی، باید شما این کارو میکرد، این رباست، این مال دهنده.
بله.
و اما بانک پول رو میده، بانک پول رو میده، قرض رو شما نمیده، چون گفت
بله
18% 18% که
در واقع تسهیلات،
تسهیلات، تسهیلات معناش چیه؟ معناش این است که شما باید ببینید قراردادتون چیه. الان قراردادهای مختلف هست در رابطه با تسهیلاتی که بانک میدهد، مثلا تسهیلات اشتغاله، مثلا یا وام مرابحه است.
بله.
حالا الان تقریبا میشه گفت وام مرابحه خیلی متداوله. بله. متداوله یعنی چی؟ یعنی به شما میگه که ما این پول رو به شما میدیم، شما به وکالت از بانک برای بانک برو اون چیزی که میخوای بخری بخر، مال بانکه ها، چون پول مال شما نیست، مال بانکه. خیلی نکته جالبی است. بعد که خریدی، اون وقت بانک این چیزهایی رو که خریدی به شما میفروشد، نسیه میفروشه و نسیه اقساطیه، اقساطشو به بانک بده، وقت درست میشه.
خب خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه بریم اتاق فرمان یه بخشی رو ببینیم، آقای غیبی از قم پشت خط ارتباطی هستن، سوالشون رو دریافت میکنیم، انشالله پاسخ خواهیم داد. آقای غیبی سلام به شما، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. با تشکر از جناب علی و حاجی وحیدپور، یه سوالی داشتم از خدمت آقا. بنده کارم روی ماشینه، یعنی تقریبا 20 روز، تقریبا حدود 20 روز تو ما روی ماشین کار میکنم و شغلم تو سفره. بعد اگر من یه وقتی قصد بکنم برای زیارت، یعنی ماه مبارک میخوام برم زیارت کربلا، این حکم نماز روزه چطوره؟ بعد به قصد خونده بشه یا تمام خونده بشه؟
مرجع تقلیدتون هم بفرمایید، چون نظرات متفاوته.
حالا این شعبیزی زنجانی.
بعد خب
آره.
سوال دیگه اگر... هم دارید؟
نه همین، ممنون هستم.
چشم، پس شما دیگه کلن راننده اید و همیشه در سفری در واقع.
بله بله.
بسیار خب، چشم، پاسخ میدیم انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم. آقا میخواد اینو من پاسخ بدیم بعد بریم میام برنامه؟
خیلی آره، طولانی نیست. پاسخش طولانی نیست. از سایت الله شومینی میفرمان کسی که شغلش در سفر باشه، مثل رهبری، فقط شغل، کسی به سفر شغلی نه غیر شغلی، شغلش در سفر باشه، نماز تمام روزش هم باید بگیره، حتی اگر در هفته یک روز باشه. تقریبا نظر ایشون با نظر رهبری یکیه، ولو هفته یک روز باشه. بنابراین اگر ایشون یک سفری خواستن مجزایی از شغلشون برن، میخوان به زیارت امام رضا، میخواد بره کربلا، دیگه در اون سفر نمازش شکسته.
پس اون سفرها چون سفر کاری نیست، سفر تفریحی است، مثلا سفر زیارتی است، قاعدتا نماز شما میشه شکسته، روزه هم قاعدتا نمیتونید در اون سفرها بگیرید. خب خیلی ممنونم که همچنان روشنایی احکام رو از شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ملاحظه میفرمید.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب ملیل قایک و احب لقایک واجعل مين في لقائك الراحة والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
ممنونم از نگاهتون، از توجهتون دوستان عزیز بیننده‌ای که روشنای احکام رو برای دیدن انتخاب کردید و ما در قالب این برنامه سوالات شرعی و احکامتون رو پاسخ میدیم روزهای سه‌شنبه از ساعت 17 تا 18. 919 4 شماره پایانی 2786. گفتن کسی که در وضو گرفتن و غسل زیاد حساس است و وضو غسلش طول میکشه و نمیدونه که وسواس هست یا خیر، باید چی کار کنه و اساسا زیاد شک میکنه در این که آیا آب به اعضای بدن رسیده یا خیر؟ جناب استاد وحیدپور بفرمایید.
این که ما بدونیم حالا وسواس هستیم یا نیستیم فرق نمیکنه، این کاری که ایشون میکنه این مورد عرض میشود که قبول شرع نیست. حالا اسمش هر چی میخواد بذاره، میگه من نمیدونم اصلا، که ما میدونیم این حدی که ایشون میگه این دیگه حد
یه جورای وسواسه، حالا نمیخواد بپذیره.
وسواس شدیدم نباشه در هر صورت قدمهای اولیه وسواسه. این که شما وضوتون رو طول بدید، غسلتون رو طول بدید، نماز اشکال نداره، نماز رو هر چی میخواد طول بدید، اونم نه به خاطر وسواس. آخه طول دادن نماز دو تا حالت داره، یه وقت است که شما سه بار هی حمد رو میخونی
این وسواس،
نه یه وقت است که نه یه سوره طولانی میخواد بخونی بعد از هم، قنوتت رو طول بدی، رکوتت رو طول بدی، سجدت رو، این مطلوبه، این خوبه، اما وضو و غسل اینجوری نیست. خیلی نکته
شک بکنین که آب رسیده به
این نکته که عرض کردم خیلی نکته جالبی است. اصلا ما در احکام و در دستورالعمل‌های شرعی هیچ نداریم که خوب است که انسان وضوی خود را طول بدهد، خوب است که انسان غسل خود را طول بده. اصلا نکته داره، لم داره، کد داره، معناش این است که ما در این جور کارها مبتلای به وسواس نشویم، چون طول دادنش دیگه مثل نماز نیست که آقا آب ریختن سر و گردنه. حالا این دو جوره یا نه، مثل نماز که سوره بعد از هم ده جوره، صد جوره، شما میتونی سوره یاسین بخونی، اینجا نه دیگه، اینجا موقع آب بریزی سر رو گردنه. پس بنابراین اینجا طول دادن خودش وسواسه. اسمشو شما چه بذارید وسواس، چه نگذارید، چه بگید من کسی رو شکم، چه بگید که نمیدونم چیه، در هر صورت این کار بیماریه، چه در وضو چه در غسل این بیماریه، چه در پاکی و نجاست فرق نمیکنه، اونم همینطوره. در شرع مقدس فرموده است که مستحب است که شما یه سری مواد آب بکشید، ده بار آب بکشید. کجا داره همچین چیزی؟ آب بکشید تمام.
درست. بار. و در خصوص وضوع و غسل، همین که شسته میشه اعضا، حالا چه بدن، برای غسل
آب به پوست و عضو برسه کافی.
کفایت میکنه. خب. خیلی ممنون و متشکرم. باید مواظب باشیم. اگه از همین جاها ریزکاری ها هی شروع بشه، بعدن هی پیشرفته تر میشه، به مرور زمان گرفتاری های بسیار زیادی رو ممکنه برای ما، برای اطرافیانمون، برای اصلا زندگی فلج میشه. این رو باید خیلی مدیریت بکنیم، حواسمون باشه. آقای نظری از کرج بیننده بزرگوارم، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفهمید آقا جان.
آقای محضر، این طرف دختره و طرف پسره میره اونجا محضر، بعدش اونجا صیغه ای که مثلا خونده میشه، بعد این دختره چند تا گولی مزاره که مثلا اون توی ایران اصلا وجود نداره، بعد اون طرف پسره هم متوجه نمیشه که مثلا این دختره هم نمیگه که مثلا این گول من این جوری شرط داره، اینقدر جوری که مد داره، مثلا یه چیزی با شیخ هم میگه، اون شیخ هم توضیح نمیدن که مثلا این
در واقع مهریه رو آقای نظری یک گلی قرار میده که گل اصلا در دسترس نیست، اصلا تو ایران پیدا نمیشه. درسته؟ سوالتون اینه.
آره.
خب سوال دیگه ای دارید؟
آره، زمین مثلا این حق درست میشه نمیشه؟
خب سوال دیگه.
نه تشکر،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب آقا بفرمایید.
ببینید عقد موقت با عقد دائم فرق میکنه. در عقد موقت مهریه رکنه. یعنی اگر مهریه اصلا ذکر نشه یا مهریه مجهول باشه عقد موقت باطله. این نکته خیلی مهمه. در عقد دائم اینجوری نیست. در عقد دائم حتی اگر مهریه قرار ندن، اصلا میگن ما مهریه نمیخوام قرار بدیم، قرار ندن ابن نداره، عقد دائمشون عقد صحیحیه. یا مهریه قرار بدن مهریه مجهول باشه، بازم عقد دائم صحیحه. اینی که ایشون میگه برمیگرده به این که حالا ما کار نداریم گل قرار بده، ما کار نداریم. شاید همین دیشب بود یه آقای زنگ زد، گفتم که خب حالا بحثی کرد، خیلی هم گرفتار بود، گفت که خانم داره خودکشی میکنه، شما نجاتش بده. به خاطر همین مشکلاتی که در عده میرن ازدواج میکنن و حرمت دائمی میاد و بعد میفهمه و اینها دیگه نمیتونن از هم جدا بشن، جهل به مسئله است. حالا کار نداریم. گفتم مهر چیه؟ گفت یه دونه گله.
یه دونه گل.
آره یه دونه گل. حالا چه نوع گلی؟ مثلا میگه گل روز. گل روز هم 10 جور داره. گل روز هم 10 جور داره که اینها قیمتاش هم فرق میکنه. مهم اینه که قیمتها متفاوت است. این میشه مجهول. اون وقت در عقد موقت عقد مشکل پیدا میکنه. عقد خراب میشه. عقد که خراب شد اون وقت دیگه هیچ چیز دیگه. مثل این است که اینا اصلا ازدواج نکردن، عقد نکردن. پس اولا باید معلوم باشه اگر گل چه نوع گلیه، دقیقاً با تمام مشخصات، و ثانیاً چیزی باشه که در دسترس باشه. و الا مثل مثلا یه آقایی فرض یه خانومی ببخشید اشتباه نه همون آقا آقایی است ماشینش رو دزد برده، بعدم میره ازدواج میکنه میگه ماشین خیلی خوبی من دارم، همون مهریه شما قرار میدم، کجاست این؟ میگه دزد برده. خب دزد برده که در دسترس نیست که، اینو نمیتونه مهریه قرار بده. چیزی باشه در دسترس باشه و از تمام جهاتش هم معلوم باشه.
حالا با توجه به سوالی که ایشون کردن، اگر تو بحث عقد موقت باشه این شکل مهریه مشکل داره، در اما در عقد دائم حتی اگر این گل در ایران نباشه دسترسی هم بهش نباشه. بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. آقای مسعودی از سمنان بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای مسعودی سلام به شما، بفرمید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خسته نباشید، خدمت شما مجری محترم و جناب استاد وحید پور.
سلام علیکم و سلام و رحمت
الله. بفرمایید.
ببخشید من سوالی داشتم راجع به همین قصه دهه کردن. ما گاهی پیش میاد ما دوستایی می‌خوایم بریم مثلا ماه رمضان رو کلا اونجا بمونیم، بعد میدونیم از قبل که مثلا تا روستاهای اطراف یا شهرهای اطرافی که کمتر از حد مسافت شهری است باید رفت و آمد بکنیم، خونه اقوامی بریم، جای بریم. خواستم بنام قصد دهش چجوری از اما ابتدا میشه رفت یا باید 10 روز بگذره بعدن میتونیم بریم، و اگر مسئله اختلافی هم هست چجوری اختلافش تا چه حد؟
مرجع تحلیلتون رو بفرمید.
جناب آقای وحید خراسان.
حضرت آیت الله وحید خراسان. چشم، پاسخ میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب آقا بفرمید.
من توضیح بدم اول صورت مسئله رو، چون خیلی ها متوجه نیستن که داستان چیه. شما وقتی میرید جای قصد 10 روز یا بیشتر میکنید، حالا مثلا میخواد 15 روز،
حداقلش 10 روز،
حداقل 10 روزه، حتما باید قصد موندن در یک جا رو داشته باشید. نه اینکه بگی نه اینجا و اونجا، نه اینجوری نیستش. حتی اگر دو جای نزدیک هم باشه نمیشه.
بعد این مکانه محدودش به چه شکله؟ مثلا روستا،
روستا شهر. بله فرق نمیکنه. بله بله، چه روستایی چه شهر.
مثلا اگر دو تا روستا نزدیک هم باشه باید
همین، بس همینه. امام رضوان الله علیه این که قصد باید در یک مکان باشه همه دارن، این اختلافی نیست. منتها این که بنده قصد کردم که 10 روز، 11 روز، 12 روز تو اینجا خواهم موند که نمازم تمام باشه، روزم هم میگیرم. مثلا این داره قصد میکنه الان. ولی در قصدش هم این است که یه دوباری هم میخوام برم یه 10 کیلومتری. درست؟ از 21 کیلومتر اینها که بیشتر بره که هیچی، معلومه هیچی، خراب شد دیگه، رفت مسافر شد به هم خورد، اون هیچی. نه میخواد بره 10 کیلومتری، یه ده یه ده. اصلا خودم رو مثال بزنم، ما طلبه ها خیلی اتفاق میفته، ما رمزون میرم یه شهری دعوت دارم، در اونجا قصد اقامت میکنم که بمانم و مثلا تبلیغ کنم، روزم تمام، نمازم درست. ولی وقتی وارد میشم قصد 10 روز بکنم، بهم گفتن آقا اگر میشه ولی یه روستای همین 10 کیلومتری شما همون شبا بیاد یه ساعت یه منبری برید، میتونم این کارو بکنم یا نه؟ امام رضوان الله علیه میفرمودن که یکی دو بار تو کل 10 روز، اگر بنا داره تو کل 10 روز، اونم برای یکی 2 ساعت، خیلی سخت. رهبری میفرمایند که در کل 10 روز اگر 2-3 بارم رفت، مجموع این رفت و آمدا 6-7 ساعت بیشتر نشه، قصدش این باشه.
بله.
آقایون دیگه کم و بیش متفاوته و بعضی ها میفرمان مثل حضرت آیت الله وحید خراسانی که اگر از اول قصد داره که به بیرون هم برود در کمتر از مسافت شرعی برود، اگر چند بار هم برود ولی خیلی طول نکشه بناش اینجوری هست، اب نداره، اشکال نداره.
خب این عددش مشخص است مثلا تو این 10 روز چند بار نظر از دای وعید؟
باید ببینم. باید ببینم، چون این مسئله کاملا مورد تفاوت نظره، هر کدوم از آقایون یه نظر خاصی تو این جهت دارن. باید ببینم انشالله تو جلسه بعد، فراموش نکنم انشالله خواهم گفت. اینم اضافه بکنم که این مسئله که داریم میگیم مال این است که وقتی که قصد 10 روز میکنه تو نیتتون این باشه.
خب
والله تو قصد 10 روزتون نیست، نه من اینجا 10 روز میخوام اینجا بمونم، کجا میخوام برم؟ بیرون نمیخوام برم.
ولی یه دفعه ای پیش میاد،
بعد نماز 4 رکعتی خوندید، قصدتون محقق شد دیگه، بعدش اومدن از شما دعوت کردن، گفتن که این ده نزدیکی هم یه منبری بیاد، اینو هیچ کس اشکال نمیکنه. چرا؟ چون بعد از تحقق قصد بیرون رفتن از اون مکان به اندازه‌ای که مسافت شرعی نشود به هم نمیزن.
بعد این سوالی که ایشون پرسیدن، این از کی شروع میشه اگر بخوان در حد همون مثلا خیلی کوتاه برن بیان؟
خب این چی بود؟
10 روز قصد میخواد بکنه، از کی میتونه بره؟
اگر که مهم همینه، اگر وقتی میخواد قصد 10 روز بکنه تو نیتش این است که بره.
آره دیگه،
همین مورد بحث.
الان ایشون میگه که من میدونم اینجا که 10 روز قصد میکنم یه جایی میرم.
بله،
از کی شروع میشه میتونه بره؟ یعنی اول نماز یا نه؟
نه نه، اون دیگه کار بونه مش کار بونه. نه
تو همین 10 روز
یه وقتی اشکالی نداشت بله
میگه، ولی محدود هست که اون حالا اختلاف نظر بین مراجع وجود داره در خصوص تعداد روزهاش. خب آقای نظری از کرج مجدد ظاهرن سوالی دارن. آقای نظری سلام به شما، بفرمید. آقای نظری کرج، خب ارتباطشون ظاهرن بس نیست. سوال بعدی 912 4 شماره پایانی 46-51 گفتن آقای کسی که بعد از مسح سر برای مسح پا احتمال میده که رطوبت دست کافی نیست، میتونه از رطوبت محاسن استفاده کنه و مسح پا رو بکشه؟
احتمال نداره دیگه، شما نگاه میکنی معلومه دیگه، کف دست رو نگاه میکنی خشکه. اگر کف دستتون رطوبت نداشت میتواند از محاسنش بگیره. خانم هام که محاسن ندارن وضوشون باطله، خود به خود باطله، باید از اول دوباره وضو رو بگیرن.
بله. آقای غزبانی از قم هم گفتن کسی که به خاطر شک کردن در نماز با مهر رکعت شمار نماز میخواند، حال اگر بدون مهر رکعت شمار نماز بخواند و بعد دوباره همون شکیات قبلی دچارش شود، آیا باید به دستور شک عمل کند یا اینکه باز کسی رو شک محسوب؟
بستگی داره دیگه، ربطی به مهر رکعت شمار نداره. قاعده کسی رو شک اگر درباره ایشون صدق بکنه باید طبق همون قاعده عمل کند. یعنی چی؟ یعنی اعتنا به شکش نکند. ولی اگر نه، اون قاعده درباره صدق نمیکنه. یعنی چی؟ کسی رو شک کسی است که 3 نماز از او بگذرد و در یکی از اون نمازها شک کند. این میشه کسی رو شک. حالا میخواد مهره.
خب این مثلا وقتی با مهر با این شکل مهر نماز میخونده دوچار شک نمیشده. حالا استثنا این مهره رو نذاشته مثلا.
یعنی یه مدتی گذشته بود کسی رو شک نبود دیگه. الان میخواد کسی رو شک باشد. از این به بعد اگر 3 تا نماز بر او گذشت، خب 3 تا نماز بر او گذشت و در این 3 نماز در 4 شک کرد، این میشه کسی رو شک. در 4 شک کرد، دوباره 3 نماز بر او بگذرد و در 4 دوباره شک بکند، این کسی رو شک.
درست. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای نظری از کرج مجدد ارتباطشون برقرار شده. آقای نظری سلام مجدد به شما، بفرمید.
سلام خدمت شما
جانم.
این سوالی که اول داشتم این که مثلا طرف پسره طرف دخترک محضر میره،
خب
بعد این اونجا صیغه اینا که خونده میشه میگه مهره این دختره قبلا تعیین شده مثلا 30 سکه، بعد اونجا دختره 4 تا گلی مزاره، این طرف پسره سوال میکنه مثلا این گل چیه؟ اون دختره میگه که این چیزی نیست، مثلا گلی عادیه. بعد توضیح نمیده که مثلا این اینجوری هستن مثلا گلی یا قیمتش
سنگینم خیمرش.
خب توضیح دادیم آقای نظری، توضیح دادیم اینا رو، اینا رو توضیح دادیم، ممنونیم از شما. آره اگر عقد دائم باشه استاد گفتن مشکل نداره دیگه، گفتن در عقد دائم تمام مواردی که حتی اگر مبهم باشه مشکلی نداره، در عقد موقت باید همه چیز روشن باشه و مشخص باشه. درست استاد دیگه؟ یعنی ایشون حالا شبهه‌ای که باز دوباره سوالی که داشتن،
تازه ایشون میگه مهریه قبلا تعیین شده
بود دیگه اصلا هیچی. آره خب یک سال صوتی داریم آره بیننده از افغانستان فایل صوتی برام فرستادن بشنویم.
سلام خدمت کارکنان تلویزیونی ولی عصر، سلام به آجو حجت الاسلام مسلمین آقای وحیدپور و استاد محترم بریم که اسماعیلی، سلام عرض ادب دارم. ببخشید از افغانستان به تماس هستم، از یکی از ولایت‌های افغانستان. سوالی داشتم درباره امی که تقلیدی که از هر نفری که تقلید از هر مشتهیدی که تقلید کنی طبق روایت از او به چی چیزی لازم میتونی که حساب سهم امام را به او تول کنی و سهم چی را به خود حساب دیگر کسبی که در می حساب شک در روشنی پرتین. سوال دومی ما سوالی از کسایی که پدرش فوت کنه در پیش بابای بزرگشه یا بزرگ کلانشه که فوت کنه، چه حکم شرعی را دارن؟ میراثه و چیزاش با همه اولاداش تقسیم شود یا هیچ حقی ندارن؟ امیر از روشنی پرتین. تشکر از برنامه زیبایتان و خداوند میسپارم. خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خب حالا تا اون حدودی که ما متوجه سوالشون شدیم یه خورده سخت بود خلاصه متوجه شدن، اما گفتن که اگر از کسی شخصی تقلید بکنه میتونه سهم امام رو ظاهرا ها به یک کسی بده،
منم اینجوری
آره متوجه، سهم سادات رو به کسی دیگه بده یا خودش به این شکل میتونه یا نه؟
من مختلفه. ببینید سهم سادات رو اگر ایشون اسم می آوردن بهتر بود. سهم سادات رو بعضی از حضرات آقایون میفرمان حتما باید با اجازه مرجع تقلید خودش باشه. بنابراین مقلد فرض کنید آقای الفه، اگر اون آقای الف فتواش اینه که در سهم سادات هم اجازه بگیرید، باید از خودش اجازه بگیرید یا بهش بدید، یا اگر نمیخواد بدید اجازه بگیرید. این در مورد سهم سادات. بعضی از آقایون میگن نه، اگر مقلد من هستی مثلا حضرت آیت الله سیستانی، میگن که سهم سادات اجازه نمیخواد. خیلی خوب، اجازه نمیخواد، برو به فقیر سید بده. پس این متفاوته. در سهم امام نه، در سهم امام هر کس مقلد هر کسی هست، سهم امام رو باید به مرجع تقلید خودش بده، یا اگر میخواد در جای خاصی مصرف بکنه اونم باید اجازه از مرجع تقلید خودش بگیره. ظاهرا همین بود دیگه.
درست، بله دیگه تقریبا همین بود. بعد سوال دومشون هم که گفتن اگر پدری فوت بکنه ارث تقسیم میشه بین همه، ظاهرا اینم باز یکم مبهم بود. ولی
من گفتم پدر بزرگ، نمیدونم حالا
آره پدر بزرگ فوت بکنه، پدر فوت بکنه، حالا کلیت ارث رو بفرمایید.
کلیت ارث که خب قانون داره دیگه، طبقه اول ارث داریم، طبقه دوم داریم، طبقه سوم داریم. کسی که از دنیا میره ما باید ببینیم که ورثش کیا هستن. اگر طبقه اول پدر، مادر، همسر، فرزندان اینا هستن. حالا اگر منظور ایشون این بود، شاید این باشه که پدر بزرگی از دنیا رفته، نوهه هست، خب ولی قبل از پدر بزرگه بابای مرده، این نوهه ارث میبره از پدر بزرگش. خیر، تا فرزندان هستن نوه ها ارث نمیبرن.
درست. حالا یه چیز دیگه هم که بچه های اتاق فرمان به ذهنشون رسید، حالا اگر این عزیزمون باز پاسخشون رو کامل و دقیق دریافت نکردن، میتونن مجدد در برنامه بعدی هفته آینده پیام بدن یا تماس بگیرن. این که اگر کسی فوت بکنه خمس بدهکار باشه، آیا این خمس هم بین بقیه وراث تقسیم میشه؟
نه، خمس قبل از تقسیم باید جدا بشه، اصلا به تقسیم نمیرسه. چرا شما لقمه رو دور سرتون میچرخونید؟ اول تقسیم میکنید، بعد به هر کدوم از ورثه میگید خب حالا خمسی که میت بدهکار بوده شما سهم خودتو بده. اصلا درست نیستش که از اول قبل از این که اون مال را بین ورثه تقسیم کنید، بدهی های میت را اصلا میدید. حالا بدهیاش
بدهی
به خلق خداست یا به خداست، حج کشاورز بوده زکات نداده، زکات هایی که نداده باید بدید، خمس نداده باید بدید، دیگه نوبت نمیرسه. بعد بیا تقسیم کنید که دیگه مال مشخص و حلال و راحت دیگه.
آخرین سوال رو هم مطرح بکنم. آیه سید رجب علی از ولایت کابل گفتن نماز والدین را پیش از نماز مغرب و عشا بخوانیم، درسته؟
نماز والدین منظور چیه؟
دو رکعت نماز والدین
منظور من دو رکعت نماز مستحبیه که ثوابش به
برای پدر مادری که از دنیا رفتن.
بله اون وقت خاصی نداره. پیش
از نماز چیز یه استحبابی ظاهرن داره که بعد از نماز مغرب و عشاء خونده بشه.
شب.
آره شب خونده بشه.
شب خونده بشه. حالا دیدید شما جایی که
من تو ذهنم هست
خب اگر این هستش خب بعد دیگه من چون اینو تو ذهنم نیست. که شاید ثواب بیشتری داره دیگه اگه اینجوری دستور داده شده باشه که بعد از نماز مغرب و عشاء خونده بشه ثواب بیشتری داره.
درست بسیار خوب ولی اگر قبل از اون هم بخونن ساعت دیگه
اصلا تو روزم بخونن
در روزم بخونن
بله
ممنونم از شما از دوستان خدا به شما سلامتی بده عاقبت به خیر بده دوستان عزیز بیننده شبکه از تولی است از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که همراه بودید با برنامه روشنای احکام ان شاء الله به حول قوه الهی زنده باشیم هر هفته مرتب سه شنبه ها از ساعت 17 تا 18 خدمتتون میرسیم و سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون با دعا برای سلامتی وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.